بسم الله الرحمن الرحیم. اولا به همه برادران و خواهران عزیز، معلمان، کارگران، شاغلان در این دو بخش مهم خوش آمد عرض می کنم و قدردانی عمیق خودم را از تلاش هایی که در این دو عرصه تعیین کننده صورت می گیرد ابراز می دارم. این ایام با یاد برجستگان عالم خلقت، نبی مکرم، سبط معظم و حضرت علی بن موسی رضا علیه مصطفی و سلام آمیخته است. درباره پیغمبر اکرم در این روزهایی که با یاد تعلیم و تربیت و تولید و کار ارتباط دارد، باید به یاد آورد و بر زبان جاری کرد که اون بزرگوار معلم بشر و برافرازنده پرچم تعلیم و تربیت و تکریم کار و تلاش بود. اون بزرگوار فریاد عدالت را، فریاد تکریم انسان را، فریاد برداشتن تبعیض‌ها در جامعه را، فریاد اهتمام به معنویت و فضیلت روحی و معنوی را در جهان بلند کرد. امروز هم تنین همون صداها در فضای تاریخ و در فضای دنیای کنونی به گوش میرسه. اینها باید به عنوان مدح پیغمبر و مدح ائمه در زبان مداحان محترم، گویندگان محترم جاری بشود. اینها رو ما بشناسیم از این بزرگان تاریخ بشر و برگزیدگان عالم خلقت. این جلسه امروز شما که آمیخته ای ترکیبی از معلم و کارگر است، برای من هر مثال یک مجلس مغتنم به حساب میاد. ترکیب هم ترکیب متناسبی است، ممکنه در نگاه اول به چشم نیاید، اما کاملا این دو ترکیب، این دو عنصر با هم ارتباط دارند، چون بنای مدنیت انسان و زندگی انسان بر استفاده از منابع طبیعی و منابع انسانی است. اگر منابع طبیعی باشد اما منابع انسانی نباشد و رشد نیافته باشد، مثل اینکه چیزی در دست نیست. نگاه کنید به این کشورهای عقب افتاده آسیا و آفریقا در دوران تسلط استعمار، منابع طبیعی داشتند اما فرصت تربیت منابع انسانی پیدا نکرده بودند. از اون طرف مرزهاشون، از راه‌های دور، آدم‌های زرنگ، حیله‌گر، بی انصاف ریختن سر اینها، منابع اینها رو غارت کردن، منابع طبیعی اینها رو به کار زندگی خودشون زدن، قدرت خودشون رو روز به روز افزایش دادن. اگر منابع انسانی باشد، منابع طبیعی نباشد، باز هم یک جای کار لنگ است. کشوری که تولید ندارد، خودش سازنده نیست، خودش پرورنده نیست، دسترنج خودش را مصرف نمی کند، همیشه متکی به دیگران، تابع دیگران و به نتیجه مطیع دیگران خواهد بود. این هم باز بلای دیگری است که بر سر کشورهای استبداد زده دوره قبل و امروز در برخی از نقاط عالم مستبدین و حامیان بین المللیشون آوردند. چشم به دروازه ها بدوزند تا از اون طرف مرزها براشون همه چیز بیارند، افتخار هم بکنن که این رو من شنیدم از کسی، از متنفذین رژیم طاغوت که میگفت ما افتخار میکنیم، بله ما پول میدیم، خارجی ها برای ما کار میکنن، اجناسشون رو میفرستن برای ما. ببینید منطق رو، ببینید چقدر کودکانه، چقدر ابلهانه. همین میشود که یک کشور برای نانش، برای گوشتش، برای اولیات زندگیش، برای لباسش، برای مصارف زندگی، فرش و بقیه چیزهاش باید چشم بدوزد به تولید کننده خارجی، چون خود در صدد تربیت نیروی انسانی ماهر بر نیامده است، خود به خود، به تن خود زحمت نداده است، کارگر را قدر ندانسته است، معلم را قدر ندانسته است. این دو تا سرمایه اصلی انسانند، منابع طبیعی، منابع انسانی. کارگر منابع طبیعی را مورد بهره‌مندی قرار می‌دهد، مورد بهره‌وری قرار می‌دهد و قابل استفاده می‌کند. معلم منابع انسانی را رشد می‌دهد، استخراج می‌کند و مورد بهره‌برداری جامعه قرار می‌دهد. این دو رکن اساسی جامعه اند. مهم هم این است که هم خود قشر معلم و کارگر، هم مسئولین دولتی بالخصوص، هم آحاد مردم این ارزش والا را بشناسند، به چشم تکریم به آن نگاه کنند، بفهمند کارگر یعنی چه، بفهمند تولید کننده یعنی چه، بفهمند اون کسی که آهن پاره را تبدیل به یک کالای زیبا و مورد استفاده می کند معناش چیست. معلم را بشناسند، بدانند اون کسی که این کودک ساده هیچ ندان رو تبدیل می کند به یک انسان آگاه، یک چشمه جوشان، ابتکار، استعداد، نقشه، طرح در همه مسائل زندگی، این کسی که این ماده خام را به اینجا رسونده است، این معناش چیست؟ معلم ارج و قربش کجاست؟ این رو بفهمن همه. ما وقتی به نیازها و کمبودهای جامعه کارگری و جامعه معلمی نگاه میکنیم، اولین چیزی که چشمها رو جلب میکند کمبودهای مادی اونهاست، که البته درستم هست، کمبودهای معیشتی، مشکلات مادی، این مشکل معنوی را کمتر میبینند. قدر شناسی، شناخت جایگاه کارگر و معلم در جامعه فرق است بین یک اداری معمولی که البته او هم کار میکند، او هم خدمت میکند، او هم ارزش دارد، اما فرق است بین او و اون کسی که سر کلاس جان خود را، دل خود را مصرف می کند برای اینکه این ماده خام را، این کودک هیچ ندان را برسانه به اون رتبه والای معرفت. این کارگرهای سلسله، این کارگاه بزرگ، این خط تولید عجیب از دوران ابتدایی این معلم به معلم کلاس دوم، اون معلم کلاس سوم، این بچه رو دست به دست میگردنن تا میرسنن به اون مراحل بالا. درست مثل یه خط تولید که کارگرهاش منظم ایستادن این جنس را به یک دیگر تحویل میدن تا به حد کمال او رو برسانند. کار کوچکیست این، این کار کمیست. در زمینه مشکلات معیشتی و مادی همطور که آقایون اینجا گزارش کردن، کارهایی شده است، کارهای خوبی شده است، البته کافی نیست. چرا کافی نیست؟ زیرا که برطرف کردن مشکل معیشتی از قشر کارگر و قشر معلم و قشرهای دیگر بستگی دارد به اصلاح مبانی اقتصاد کشور. فرض کنیم ما حقوق این انسان زحمتکش را کردیم 20% اضافه، 40% اضافه. خب اگر تورم را مهار نکردیم، اگر ارزش پول ملی را تأمین نکردیم، اون مقداری که او امسال اضافه از ما میگیرد از رشد بیرویه قیمت ها پایین تر بود، ما کاری برای اون نکردیم. اساس کار اونجاست. این است که من توصیه‌ام به وزیران محترمی که اینجا هستن که در دولت شرکت دارن و به دیگر مسئولین دولتی، امروز این هست و قبلا هم همیشه همین بوده است، بر روی مسئله تقویت پول ملی به نظام آوردن خرجهای دولتی، هزینه های دولتی، یعنی این مسئله ریخت و پاش، خرجهای زیادی، اسرافگونه، جلو اینها رو گرفتن. در یک دائره محدودتر وزارتی رعایت کمال عدالت و برداشتن تبعیض‌های بیجا، اینها این کارهایی است که میتواند بدون افزایش‌های ریالی هم دلها را شاد کند، انسانها را خرسند و امیدوار کند و زندگی اونها را ترمیم کند. اگه این کارها انجام بگیرد، ولو افزایش ریالی هم به اون صورت نباشد، باز زندگی آهنگ طبیعی و مطلوب پیدا خواهد کرد. تکیه بر این چیزها بکنند، همچنین تکیه کنند بر ارزش معنوی و کرامت معنوی مجموعه های کارگری، مجموعه های معلمی توجه داشته باشند. شعارهایی که میدهند، حرفهایی که میزنند، چیزی نباشد، جوری نباشد که اون شرافت معنوی، اون کرامت حقیقی را در چشم مردم از جامعه معلم یا کارگر بگیرد. همطور که عرض کردیم، نیازها هم مادی است هم معنوی، و اون چیزی که انسان را دلگرم میکند، قانع میکند، خرسند میکند، او تکریم معنوی است. خیلی ها حاضرن آبروشون را حفظ کنن، کرامتشون را حفظ کنن، دست به طرف کسی دراز نکنن، پول از کسی نگیرن. انسان با شرف به کرامت معنوی اهمیت میدهد. ما این کرامتی را که جامعه معلمی دارد، جامعه کارگری دارد، که دارد، واقعا پیش خدا دارد، پیش عقل دارد، در محاسبات اجتماعی و انسانی دارد، این کرامت را بشناسیم، او را سر دست بگیریم، به همه نشان بدیم. کدام یکی از ما هستیم که شانمان زیر بار منت یک معلم خم نشده باشه؟ کدام هستیم که دست معلممون رو نبوسیده باشیم؟ ارزش معلم این است. کارگر هم ارزشش اونقدر بالاست که پیغمبر دست کارگر رو بوسید. حقیرهای امثال من چه کار کنیم که جای بوسیدن دست پیغمبر رو بگیره؟ این ارزش‌های معنوی را فراموش نکنیم. یک عده‌ای در جامعه جوری حرف میزنن، جوری مشی میکنن که در تصور مردم این باشد که بله بزن و بکوب مسابقه مادیات است. هر کی پول بیشتری پیدا کرد، استفاده بیشتری کرد، او برده است. هر کسی استفاده کمتری کرد، او کلاهش پس معرکه است، عقب مونده است، بدبخت است. این نیست قضیه. این مال قانون جنگل حیوانهای مدرن است. بله در نظامهای سرمایه داری دعوا بر سر پول و بر سر مادیات است. اونجا بله همینه، چون معنویتی وجود ندارد. اما در جامعه انسانی فضیلت حرف اول را میزند، شرف و آبرو و کرامت انسانی و ارزش معنوی حرف اول را میزند. البته این بهانه نشود برای اینکه به فکر مادیات و ترمیم معیشت نباشند. باید باشند. راهش هم همونی است که عرض کردم، پایه‌های اقتصادی رو مستحکم کن. درباره مسائل بسیار مهمی هم که در همسایگی ما در عراق می‌گذرد، که همه دل‌های شما و چشم‌های شما متوجه این مسائل است، دنیا یعنی متوجه است. من فقط یک جمله عرض کنم، عرصه عراق، صحنه عراق شد صحنه عبرت برای ملت‌ها، صحنه افشای خیلی از حقایق برای ملت‌ها. اون کسانی که پرچم دموکراسی را در دنیا در دست گرفته بودند صریحاً اعلان می‌کنند که در عراق مردم حق دارن اون دولتی را که ما می‌خواهیم بر سر کار بیارن. این شد مردم سالاری، این شد دموکراسی. صریحاً اعلام میکنن که اگر همه مردم عراق هم بخواهن یک حاکمیت اسلامی سر کار بیاد ما قبول نمیکنیم. معنای مردم سالاری آقایون معلوم شد. دموکراسی آمریکایی همه جا همین جوره ها، در خود آمریکا هم همین جوره. چند سال قبل از این یک شخصیت آمریکایی که از دو حزب حاکم آمریکا نبود، پول زیادی هم خرج کرد، جنجال زیادی هم بلند کرد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکند. تا اواسط راه هم آمد، اون چنان به زمینش زدن که دیگه کسی به فکر این نیفتد که بیرون از تشکیلات اون دو حزب معمول معروف آمریکا ممکنه کسی بیاد سر کار. اونجا هم همینجوره. این دموکراسی اونهاست. پرچم مبارزه با تروریسم را در دست گرفتن، هنوزم بدون خجالت همین رو تکرار میکنن. اون وقت با منافقین که دستشون به خون ملت ایران آلوده است، دستشون به خون کردهای عراق آغشته است که در کنار لشکر صدام با کردها جنگیدن و دست خود رو به خون اونها آغشته کردن، دستشون به خون شیعیان عراق آغشته است که در قضیه انتفاضه سال 69 عراق، 1369 عراق که صدام قتل عام کرد شیعیان رو در عراق و در جنوب عراق و در مناطق زیادی از عراق، این منافقین در کنار صدامی ها با شیعه جنگیدن. بعد هم ترور کار اونهاست، خودشون هم اقرار کردن، اقرار میکنن، افتخار میکنن به کار تروریستیشون. دنیا هم اینا رو تروریست شناخته است. آمریکا اینا رو زیر بال گرفت. معلوم شد که تروریسم بد است اون وقتی که نوکر آمریکا نباشد. اما اگر تروریسم نوکر آمریکا شد، نه خیلی هم خوبه، هیچ اشکالی هم نداره. ببینید این بوته آزمایش است، هم نشان میده که مبارزه با تروریسم یعنی چی، دموکراسی یعنی چی. انگلیسی ها خودشون رو در دنیا معروف کردن به تساهل و تسامح. بعضی از زبدگان فرهنگی و فکری ما هم افتخار میکنن که شبیه اونا بشن، اهل تسامح و اهل تساهل و اینا بشن. تسامح انگلیسی رو هم در عراق دیدیم. با تفنگ وارد خانه مردم شدن، زندگی امن را به هم ریختن، بچه های کوچک را از ترس به گریه انداختن، تظاهرات مردم عراق در بغداد و در موصل و خدا میدونه در کجاها که ما خبرشو پیدا نکردیم با گلوله آتشین اشغالگران مواجه شد. این دموکراسیشونه، این گذشتشونه، این انسان دوستیشونه، این حقوق بشرشونه. ببینید اینا صحنه عبرت از هم، اینها رو باید فهمید. البته اشتباه میکنن، سرنگون خواهند شد، اینها هم مثل صدام سرنگون خواهند شد. صدام اگر دل مردم عراق را داشت، نیروی نظامی آمریکا نمی توانست او را سرنگون کنه. دل مردم عراق را نداشت، صدای مردم عراق را نشنید، اینا هم صدای مردم عراق را نمی شنوند. این تظاهرات مردم، این اجتماعات مردم، این فریادهای مردم تظاهر می کنن که بله ما آزاد گذاشتیم مردم فریاد بزنن. خب بله فریاد بزنن، شما هم نشنوید، هر وقتم لازم بود مسلسلا رو روشون باز کنید. عجب مردم دوستی، اینا هم صدای مردم رو نمیشنون، اینا هم بلا در انتظارشونه. البته نه به اون طولانی مدتی که او موند، خیلی زودتر، چون اینا اشغالگرن. ناکامی ها رو به حساب ایمون هم نباید بگذارن. سرجنبانان رژیم آمریکا و انگلیس هی نیان پشت بلنگوها بگن ایران تحریک میکنه. نه، ایران هیچ کس رو تحریک نمیکنه. اون جوان عراقی که توی خیابان خود، توی خانه خود تانگ و چکمه پوشان بیگانه رو میبینه، او احتیاج به تحریک ندارد. کجای دنیا جوانهای یک جامعه، مردان غیور یک جامعه، زنهای شجاع یک جامعه حضور اشغالگران را تحمل کردن که اینا تحمل کنن؟ هیچ جا تحمل نکردن، اینا هم تحمل نخواهند کرد، محرک نمیخواد. عامل اصلی هم بیداری اسلامی است، این را هم خودشون خوب فهمیدن، مخصوص عراق هم نیست. امروز هر جای دنیای اسلام آمریکایی ها و انگلیسی ها و امثال اینها حضور پیدا کنن، خودشون رو با مردم مواجه کنن، این موج عظیم نهضت اسلامی و بیداری اسلامی رو حس خواهند کرد، لمس خواهند کرد. همه جا همینجور، هر جا برن همین قضیه است. ملت اسلام، امت اسلامی نسیم بیداری را حس کرده است. عطر بازگشت به معارف اسلام را بوییده است، فهمیده است، و همه اینها از اون نهضت عظیمی که شما مردم راه انداختید، اون مرد بزرگ و آسمانی که توانست این اقیانوس رو متلاطم کنه، این دلها رو آگاه کنه، اون راحل عظیم الشأن، همه از اینجا سرچشمه میگیره. اونا هم فهمیدن دشمنیشون هم با شما و با امام و با انقلاب اسلامی و نظام اسلامی از اینجاست که میدونن یک چشمه ای از اینجا جوشش کرد که به همه دنیای اسلام سرریز شده است. گفتن انقلاب رو صادر نکنید، ما گفتیم ما که انقلاب رو صادر نمی کنیم. انقلاب مگر کالاست که انسان صادر کنه؟ انقلاب مثل بوی خوش گل هاست، خودش صادر میشه. انقلاب مثل باد بهاری است، خودش فضاهای گرفته و متعفن را عوض میکنه و جابجا میکنه. انقلاب رو کسی صادر نباید بکنه، انقلاب خودش صادر میشه. و به شما عرض بکنم عزیزان من، برادران من، خواهران من، فرزندان من، امروز چشم دنیای اسلام به شماست. شما اگر خوب زندگی کنید، اگر منضبط زندگی کنید، اگر مسئولانه زندگی کنید، اگر با تلاش خودتون، کار خودتون، چه این آیان دولتی و مسئولان دولتی، چه شما مباشرین کار در صحنه عمل در هر نقطه‌ای، اگر خوب کار کنید، خوب تلاش کنید، خواهید توانست هم کشور خودتون رو به اوج عزت، افتخار، سعادت، رفاه، علم و تمدن برسانید، هم میتوانید همه ملت‌های اسلامی را تشویق کنید که این راه پر افتخار رو بروند، اونها هم زنجیرها رو پاره کنند، اونها هم به راه رفاه، به راه معنویت، به راه مادیت، به راه زندگی انسانی بروند و انشاءالله پیش برند. از خداوند متعال مسئلت میکنیم ما و شما رو توفیق بده اون چه وظیفه ماست، اون چی که خدا رو راضی میکند، اون چی که ما رو پیش ولی از ارواح مفدا روسفید میکنه، اون چی که دین ما به خون متحر شهداست، انشاءالله او رو بشناسیم، بفهمیم و به بهترین وجه انشاءالله عمل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.